ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران همراه رادیو فردا هستید. درود من بنیامین سعد به شما که به ما پیوستید در ساعت 14 در این ظهر جمعه 25 آبان 1403 برابر با 15 نوامبر 2024 میلادی. در روزی که روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که ایلان ماسک کارآفرین سرشناس و از مشاوران ارشد رئیس جمهوری منتخب آمریکا با امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفتگو کرده، نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. به لبنان می رویم در روزی که علی لاریجانی به لبنان سفر کرده و حمله های اسرائیل همچنان به مواضع حزب الله ادامه دارد. و امروز هم دوباره از کیانوش سنجری روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی خواهیم گفت و مراسم وداع با او در تهران. با من و همکارانم همراه باشید در این ساعت 14 رادیو فردا و تا نیم ساعت آینده. اما در اینجا مثل همیشه به سراغ خبرها میریم، این بار با بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. گزارش‌ها از تهران حاکی از خاکسپاری پیکر کیانوش سنجری، زندانی سیاسی سابق و روزنامه‌نگار در فضای امنیتی در بهشت زهرای تهران است. یک فرد مطلع حاضر در بهشت زهرای تهران به رادیو فردا گفت که پیکر آقای سنجری بامداد امروز جمعه در قطعه 250 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد و ماموران تنها به تعداد اندکی از نزدیکان و اعضای خانواده او اجازه دادن در مراسم حاضر باشند. این منبع از حضور بسیار پرشمار ماموران امنیتی در اطراف قطعه 250 خبر داد و گفت آنها اجازه نزدیک شدن مردم به این قطعه را نمی دادند. کیانوش سنجری، زندانی سیاسی سابق و خبرنگار پیشین شبکه صدای آمریکا، روز چهارشنبه در اعتراض به آنچه دیکتاتوری خامنه ای نامید به زندگیش پایان داد. مرگ او با واکنش‌های بسیار گسترده‌ای روبرو شده است. روزنامه وال استریت جورنال خبر داد که حکومت ایران به صورت کتبی و محرمانه به دولت آمریکا اعلام کرده است به دنبال کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور نیست. این روزنامه به نقل از چند مقام دولت آمریکا نوشته که نامه ایران در پاسخ به پیام هشدارآمیز یک ماه و نیم پیش دولت جو بایدن نوشته شده و روز پنجشنبه به مقام‌های آمریکایی رسیده است. به نوشته وال استریت جورنال، دولت جو بایدن در پیام هشدارآمیزش به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود هر گونه اقدام تهران در کشتن دونالد ترامپ به عنوان یک اقدام جنگی محسوب و با واکنش شدید آمریکا روبرو خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها درباره گرفتن انتقام قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران صحبت کردند. به تازگی نیز وزارت دادگستری آمریکا از خونسا شدن طرح ترور دونالد ترامپ خبر داده بود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع ایرانی خود روز پنجشنبه گزارش داد که ایلان ماسک، کارآفرین سرشناس و مشاور ارشد رئیس جمهور منتخب آمریکا، با امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل محرمانه دیدار و گفتگو کرده است. بنابراین گزارش، این دیدار روز دوشنبه 21 آبان در مکانی نامعلوم در شهر نیویورک انجام شده و یک ساعت به طول انجامیده است. دو مقام ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود، موضوع بحث در این دیدار را چگونگی کاهش تنش میان ایران و ایالات متحده عنوان کرده و آن را سازنده توصیف کردند. بنابر گفته یک مقام ایرانی، این دیدار به درخواست ایلان ماسک صورت گرفته. ایلان ماسک و مقام‌های ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. از آقای ماسک به عنوان قدرتمندترین مشاور و حامی دونالد ترامپ در دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یاد می‌شود. همزمان با ادامه بمباران جنوب بیروت، پایتخت لبنان، علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی از سوریه وارد لبنان شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که آقای لاریجانی پس از ورود به بیروت صبح روز جمعه با نجیب میقاتی، نخست وزیر و نبی بری، رئیس مجلس لبنان دیدار کرد. او روز پنجشنبه هم در سوریه با مقام‌های این کشور از جمله بشار اسد دیدار کرده بود. علی لاریجانی همزمان با حمله‌های هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی در بیروت سفر کرده است. در زمان حضور او در سوریه هم اسرائیل به مناطقی از شهر دمشق حمله هوایی کرده بود. و همزمان با ادامه حمله‌های اسرائیل به مناطق مختلف لبنان، خبرگزاری رویترز میگوید سفیر آمریکا در بیروت پیشنویس طرح پیشنهادی برای توقف جنگ میان حزب الله لبنان و اسرائیل را به رئیس مجلس لبنان ارائه کرده است. این خبرگزاری روز پنجشنبه گزارش داد که لیزا جانسون سفیر ایالات متحده در بیروت این طرح را که جزئیات آن اعلام نشده روز چهارشنبه در دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان در اختیار او قرار داده است.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر، خبرها رو شنیدید از او.
شنونده ساعت 14 هستید.
اما همونطوری که اشاره شد، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش کرده که ایلان ماسک، کارآفرین سرشناس و از مشاوران ارشد رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ، با نماینده و سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفتگو کرده. هنوز ابعاد این گفتگو و آنچه که رد و بدل شده آنچنان روشن نیست، اما در این باره گلناز اسفندیاری گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
ایلان ماسک از مشاوران نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز دوشنبه 21 آبان ماه با امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. این را روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گزارش داده است. این دو مقام گفتند که این گفتگو بر راه‌های کاهش تنش میان تهران و واشنگتن متمرکز بوده است. به گفته این دو مقام جمهوری اسلامی، دیدار آقایان ماسک و ایروانی بیش از یک ساعت به طول کشید و در مکانی محرمانه برگزار شد. این دو مقام دیدار ایلان ماسک و سفیر ایران در سازمان ملل متحد را مثبت و خبری خوب توصیف کردند. ایلان ماسک هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. استیون چانگ مدیر ارتباطات دونالد ترامپ در پاسخ به نیویورک تایمز گفته است ما در مورد گزارش‌های مربوط به جلسات خصوصی که اتفاق افتاده یا نیفتاده است اظهار نظر نمی‌کنیم. مردم آمریکا رئیس جمهور ترامپ را دوباره انتخاب کردند زیرا به او اعتماد دارند و بر این باورند که او می‌تواند کشور را رهبری کند و صلح را از طریق قدرت به سراسر جهان بازگرداند. خانم لیویت در این بیانیه افزود که ترامپ وقتی که به کاخ سفید بازگردد اقدامات لازم را برای این کار انجام خواهد داد. ایلان ماسک در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ نقش مهمی داشت و آقای ترامپ پس از پیروزی او را به عنوان یکی از دو رئیس اداره بهره‌وری دولت آمریکا منصوب کرد. آقای ماسک در گفتگوی تلفنی هفته گذشته دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حضور داشت. نیویورک تایمز میگوید که نشست یک مقام ارشد ایران با ایلان ماسک احتمال تغییر لحن میان تهران و واشنگتن در دولت آینده ترامپ را افزایش می‌دهد. آقای ترامپ در دولت اول خود توافق هسته‌ای با ایران را ترک کرد و تحریم‌های شدیدی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشت. وی همچنین دستور ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرد. تحلیلگران میگویند علارغم تنش‌ها به نظر می‌رسد مقامات ایرانی مایلند درهای دیپلماسی را باز نگه دارند و به گفته آنها به نظر می‌رسد دونالد ترامپ هم به چنین روندی علاقه‌مند است. در همین حال یک مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفته است که آقای ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در دیدار خود با ایلان ماسک از او خواسته است تا از وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت از تحریم‌ها را دریافت کند و برخی از فعالیت‌های تجاری خود را به تهران بیاورد.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر دیدار ایلان ماسک، کارآفرین سرشناس و از مشاوران ارشد رئیس جمهوری منتخب آمریکا با سفیر و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل. درباره همین موضوع دقایقی پیش گفتگویی کردم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در کشورهای اسکاندیناوی که در حال حاضر مقیم بریتانیا است، و از او پرسیدم که این دیدار در صورتی که انجام شده باشه رو چگونه ارزیابی میکنه و دیدگاهاش چه هست؟
هنوز ابعاد این خبر برای ما چند و چونش روشن نیستش، اما نکته اول در انتخابات اخیر امریکا آقای ایلان ماسک کاخ سفید راه پیدا کرده. این حضر من معنی توش خوابیده، به این منظور که خب آقای ماسک رو به عنوان یک شخصیت صاحب سرمایه و پول و تکنولوژی و اینها میشناسیم و الان پیوند با سیاست پیدا کرده، وارد کاخ سفید داره میشه و حتی برای خاطر او وزارتخانه رو دارن تأسیس میکنن، وزارتخانه نوآوری و بهره‌وری. پس از انتخابات امریکا به بعد ما چهره ماسک رو به عنوان چهره سیاسی هم باید ببینیم. نکته دوم اینکه اساسا من تلقی من میاد که آقای ماسک با این تجربه آموزی که خواهد داشت برای ریاست جمهوری دور آینده اقدام خواهد کرد. این هم تجربه اندوزی است برای او و با اون جاه طلبی ها و بلند پروازی هایی که داره برای این منظور اقدام خواهد کرد. پیش بینی است. نکته سوم، خب دیدار آقای ماسک با سفیر جمهوری اسلامی. ما اینجا بشنویم که آقای ماسک رفته به دیدار این سفیر. این سه نکته رو که کنار هم رو گذاریم یه نتیجه ازش پیش میاد که سوخ قرار بوده است یک پیام بسیار مهمی بازتاب داده شود و این پیام نه به صرف اینکه آقای ایلان ماسک یک کارآفرین است یا یک سرمایه‌دار بزرگ است، او رفته به صفت اینکه در کابینه آقای ترامپ هست این فعل و انفعال داره اتفاق میفته. پس دیدار او پیامی رو داره به جمهوری اسلامی منتقل میکنه.
آقای علیزاده، خب با توجه به اهمیت این موضوعی که شما میگید، چرا ایلان ماسک انتخاب شده برای انتقال این پیام؟ چرا یک چهره سیاسی تر یا با تجربه تر انتخاب نشده از طرف آقای ترامپ؟
جز این استش که ایلان ماسک رو بفرسته به معنی کسی که الان دست راست اوست، کسی که او کمکش کرد که به کاخ سفید راه پیدا بکنه، که بگه ببینید اگر دنبال پول هستی و یا دنبال تکنولوژی هستی، من اینجا هستم و من به نمایندگی از آقای ترامپ هم هستم، یعنی دولت آینده‌ای که تا 70 روز دیگه که دولت رو اندر دست میگیره. حالا انتخاب بکنید شما مسیری که کشور شما با این پتانسیلی که در ایران وجود داره شما میتونید این رو بسازیدش یا میتونید در تقابل قرار بگیرید. تقابل با چه کسی؟ تقابل با آقای ترامپی که 4 سال موش اندازی کردی و نتیجهش این شدش که به هر حال نمونش آقای قاسم سلیمانی و اقتصادی که بسیار تحت فشار قرار گرفته و پیام متضمنی که میتوانم ذهن خوانی کنم این است که خب نگاه کنین الان کنگره هم، یعنی همه در دست آقای ترامپه، ریاست جمهوری در دستشه، کنگره هم کلان در دستشه، هر قانونی هم که بخواهم وضع بکنن میتونن، همه چی دست آقای ترامپ هستش. تحریم هایی که به دستور رئیس جمهور وضع شده بود میشه برطرف شه، تحریم های به دستور کنگره وضع شده همه میشه برطرف شه. دیگه تشخیص به شما. این میتوانه مضمون پیامی باشه که ایلان ماسک فرستاده، چشم تو چشم مستقیم بلا واسطه پیامی هم فرستاده که اگه شما در یه شرایطی قرار گرفتید که میتوانه بدتر از این هم بشود.
با وجود شرایط خاورمیانه و اینکه به نوعی اسرائیل الان دست بالا رو داره در تحولات منطقه با توجه به برتری نظامی، آیا میتونیم این دیدار رو اینگونه تلقی کنیم که به نوعی یک محک جدی برای جمهوری اسلامی هم بوده؟
فکر میکنم با ترامپ نمیخواهد که مسئله جنگ غزه ادامه پیدا بکنه. نمیخواهد جنگ اوکراین ادامه پیدا کنه که در هر دو جنگ هم پای ایران کم و بیش ورود پیدا کرده و این مطلوب دولت آقای ترامپ نیست. حالا راه مذاکره رو میخواید ببندید مثل سالهای گذشته که میرفتن مذاکره بکنن، یکی تو این ساختمون یکی تو اون ساختمون، یه مترجم ببره بیاره و از این وضعیت برای که یک تصمیم جدی اراده جدی شکل بگیره و مسیر ایران و امریکا عوض بشه و کمچنانی که مسیر منطقه عوض بشه. من فکر میکنم که این میبایستی پیام آقای ایلان ماسک باشه.
دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در اروپا رو شنیدید، پیرامون گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر دیدار ایلان ماسک، کارآفرین سرشناس و از مشاوران دونالد ترامپ، با نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل. دیداری که هنوز ابعاد اون روشن نیست و اطلاعات بیشتری هم درباره اون منتشر نشده. اما سفارت جمهوری اسلامی در بیروت اعلام کرد که علی لاریجانی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار امروز با نبی بری، رئیس پارلمان لبنان، درباره تلاش‌ها برای آتش بس گفتگو کرده. گزارش‌های متعددی هم پیشتر حاکی از برخی تلاش‌ها برای آتش بس بود. این در حالیه که رسانه‌های اسرائیلی از آغاز مرحله دوم عملیات زمینی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان خبر دادند. از سوی حمله‌های اسرائیل به مواضع در سوریه هم بیش از گذشته شده و در این چند روز شدت گرفته. ایلیا جزائری نگاهی کرده به مجموعه این اتفاق‌ها.
سوریه بیش از پیش درگیر آتش جنگ‌های جاری در منطقه، حملات اسرائیل به برخی مواضع در سوریه بیش از گذشته شده. البته این بار اسرائیل رسماً این حملات را بر عهده گرفت، رویدادی که به ندرت اتفاق می‌افتد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
"آنحنو مزاییم
راکت ها و جنگ افزارهای دیگری که حزب الله به سوی اسرائیل شلیک می کند در سوریه ساخته می شود و از این کشور در اختیار حزب الله قرار می گیرد را شناسایی کردیم. هر تلاشی برای انتقال جنگ افزار از سوریه برای حزب الله را هدف قرار می دهیم. به هر زیر ساختی در سوریه که با هدف ساخت اسلحه برای حزب الله فعالیت می کند حمله می کنیم. به گذرگاه هایی که حزب الله از آن برای انتقال اسلحه از ایران از راه مرزهای سوریه استفاده می کند حمله کردیم. همچنین یک مقر نظامی گروه جهاد اسلامی در سوریه را نیز هدف قرار دادیم.
دیروز پنج شنبه سوریه هدف دو حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. یک ساختمان در منطقه المزباقه در غرب دمشق و یک ساختمان در منطقه قدسیا واقع در حومه دمشق. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که در این حملات 15 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 20 نفر خبر داد. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که مقرهای وابسته به گروه فلسطینی جهاد اسلامی را هدف قرار داده، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. این حملات با حضور علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در سوریه همراه شد. یکی از ایستگاه‌های محل حضور آقای لاریجانی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق است که در منطقه المزه قرار دارد. چهارشنبه هم منطقه مرزی میان سوریه و لبنان هدف حمله هوای اسرائیل قرار گرفت، حمله‌ای که دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. این در حالی است که علی لاریجانی در دومین ایستگاه سفرش وارد لبنان شد. از سوی رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه از آغاز مرحله دوم عملیات زمینی ارتش اسرائیل در لبنان خبر دادند. خبرگزاری اسرائیلی کان از گسترش عملیات زمینی ارتش اسرائیل به سوی منطقه جدیدی از جنوب لبنان خبر داد. روزنامه اسرائیلی معاریف هم گزارش داده که هدف این مرحله نابودی توانایی‌های موشک حزب الله و همچنین فشار بر این گروه در زمینه مذاکرات برای پایان این تنش است. در واکنش به این اخبار حزب الله گفت که سرنوشت این مرحله از عملیات شکست‌های بیشتر برای اسرائیل است. این گروه میگوید برای جنگی طولانی آماده است. تنشی که بیش از یک سال است آغاز، اما از نزدیک به 2 ماه پیش به جنگی تمام عیار تبدیل شده است. جنگی که بنابر آمار رسمی تاکنون بیش از 3000 کشته، اکثرا غیر نظامی و صدها هزار آواره بر جای گذاشته است. البته شمار زیادی از اعضای حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه نیز کشته شده اند. مسئله آتش بس در لبنان یکی از محورهای تلاش‌های ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای است. سمیر جعجع دبیر کل حزب نیروهای لبنانی و از منتقدان حزب الله در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت:
يعني وكأنه في البعض ناطرين إذا تكون إسرائيل دمرت كل شيء أوكي وطبعا مع تدمير كل
چیزی که داره اتفاق میفته همون چیزیه که برخی اونو میخوان، یعنی ویرانی زیرساخت‌های حزب الله به بهای ویرانی بخش بزرگی از لبنان. ما مجبور نیستیم به اونجا برسیم. بهترین راه و کوتاه‌ترین راه برای حل و فصل ماجرا اینه که حزب الله پس از همه آن چیزی که اتفاق افتاده با دولت لبنان تماس بگیره، دولتی که همین الان در اون به همراه متحدانش اکثریت رو داره، و بگه آماده اجرای توافقنامه طایف و قطعنامه‌های بین المللیه. این کوتاه‌ترین و کم هزینه ترین راه برای لبنان و شهروندان لبنانی برای پایان جنگه.
و اقل طریق کلفتن على لبنان و على المواطن اللبناني هي هالطريق.
در راستای خبرها درباره تلاش‌ها برای آتش بس در لبنان، سفیر آمریکا در بیروت پیشنویس طرح پیشنهادی ایالات متحده برای آتش بس را تسلیم نبیه بری رئیس پارلمان لبنان کرد، شخصیتی که حزب الله به عنوان مذاکره کننده از سوی خود معرفی کرده است. هنوز نه حزب الله به این طرح پاسخی رسمی داده و نه اسرائیل. اما ایلی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی این کشور گفته است که اکنون اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به توقف جنگ در لبنان نزدیک است. آقای کوهن که با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده در این حال افزود که اسرائیل باید آزادی عملیات نظامی در لبنان در صورت هر گونه نقض توافق را داشته باشد، شرطی که حزب الله تاکنون با آن کنار نیامده.
گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره آخرین تحولات در پیوند با جنگ اسرائیل و حزب الله و اوضاع منطقه. با ما همراه هستید در ساعت 14 رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
اما آیا حیات هوشمند در فضا وجود داره؟ آیا دولت آمریکا پدیده‌های ناشناخته رو بررسی کرده و از کشفیات مخفی فرازمینی برای ارتقای فناوری‌های خودش استفاده کرده؟ اینها از جمله پرسش‌هایی که اعضای کنگره آمریکا دو روز پیش از 4 کارشناس پرسیدند. و اردشیر طیبی نگاهی کرده به اون.
کنگره آمریکا روز چهارشنبه در یکی از بحث برانگیزترین جلسات خود تحت عنوان پدیده‌های ناهنجار ناشناخته آشکارسازی حقیقت به بررسی وجود حیات هوشمند فرازمینی و احتمال پنهانکاری‌های دولتی در این زمینه پرداخت. این جلسه که با حضور اعضای زیرکمیته‌های کمیته نظارت بر مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد، شامل بحث‌هایی از جمله درباره احتمال استفاده دولت ایالات متحده و دیگر دولت‌ها از فناوری‌های ناشناخته و پدیده‌های ناشناس هوایی بود. پیشتر در ماه مارس، پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده گزارشی منتشر کرده بود که هیچ مدرکی دال بر وجود سفینه‌های فضایی فرازمینی پیدا نکرده است. اما شهادت‌های ارائه شده در این جلسه چیز دیگری را نشان می‌داد. یکی از 4 کارشناسی که در این جلسه شهادت داد، تیم گالودت، دریابان بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و مدیر عامل شرکت مشاوره اوشن استیل بود. گالودت در شهادت خود اظهار داشت که اولین برخورد قطعی او با پدیده‌های ناشناس هوایی در ژانویه 2015 و در حین یک تمرین نظامی رخ داد. وی توضیح داد که در این تمرین سنسورهای یک جت FA-18 نیروی دریایی یک شیء ناشناس با ویژگی‌های پروازی و ساختاری که شبیه هیچ چیزی که در زرادخانه ما باشد نیست را ثبت کردند. نشریه نیویورک تایمز در سال 2017 2 ویدیو با نام‌های فلر و گیمبال را منتشر کرد که ادعا می‌کردند نشان دهنده برخورد جت‌های نیروی دریایی آمریکا با پرنده‌هایی با شکل عجیب و سرعت بالا هستند. علاوه بر این نشریه واشنگتن پست نیز همزمان ویدیویی با عنوان گوفست منتشر کرد که این همان حادثه ای است که دریابان تیم گالودت به آن اشاره می کند. 3 سال بعد و در سال 2020 وزارت دفاع آمریکا صحت ویدیوها را تایید کرد، اما گفت که نمی تواند تایید کند آیا این اشیاء توسط هوش فرازمینی هدایت می شدند یا خیر. در بخش دیگری از این جلسه لوئیس الیزوندو نویسنده و مقام سابق وزارت دفاع آمریکا نیز شهادت داد. الیزوندو که در دوران خدمت خود در پنتاگون در رأس یک برنامه محرمانه برای درک پدیده‌های هوایی ناشناخته قرار داشت، در شهادت خود اعلام کرد پدیده‌های ناشناس هوایی واقعی هستند. او افزود که فناوری‌های پیشرفته‌ای که توسط دولت ما یا هیچ دولت دیگری ساخته نشده‌اند، تأسیسات نظامی حساس را در سراسر جهان رصد می‌کنند. مایکل گولد، مدیر سابق ناسا در امور سیاست فضایی و شراکت‌ها، دیگر کارشناسی بود که در این جلسه شهادت داد. گولد بر ضرورت غلبه بر برچسب منفی که مانع از گفتگوی علمی و بحث‌های آزاد در مورد پدیده‌های ناشناخته می‌شود تأکید کرد. وی اظهار داشت حقیقت آن بیرون است و ما فقط باید به اندازه کافی شجاع و جسور باشیم تا با آن روبرو شویم. مایکل شلنبرگر، روزنامه‌نگار و مؤسس وبسایت خبری پابلیک نیز شهادت داد پنتاگون یک برنامه محرمانه بازیابی پدیده‌های ناشناس پرنده به نام صورت فلکی معصوم دارد. شلنبرگر ادعا کرد که مقامات دولت فعلی یا سابق به او گفتند که این برنامه شاید هزاران قطعه شواهد مؤید وجود پدیده‌های ناشناس هوایی دارد. او نام مقامات دولتی که به او در این باره اطلاعات داده‌اند را فاش نکرد، اما گزارشی 12 صفحه‌ای در مورد عملیات صورت فلکی معصوم را که توسط یک افشاگر نوشته شده بود با کنگره به اشتراک گذاشت.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
اما سعدی شیرازی در قرن هفتم هجری گفته بود هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. حالا کارشناسان و پزشکان هم می گویند که در این دم و بازدم اگر عمیق باشد و متمرکز فواید بسیاری وجود دارد و می تواند ممد حیات و مفرح ذات باشد. پروانه وحید منش نگاهی کرده به یک پژوهش تازه درباره نفس کشیدن.
در حالی که جهان ما در ضرباهنگ تند خود درگذر است و فشار زندگی، خبرهای بد و اضطراب ناشی از مدیریت زندگی جوامع انسانی را در بر گرفته، اسوسییتد پرس از معجزه نفس کشیدن گزارش داده است. این گزارش با نگاهی به تجربه شرکت مایوسین مارکتینگ آغاز می شود که مدت هاست هر جلسه آنلاین این شرکت با یک آیین ساده و غیر معمول شروع می شود. زمانی که همه کارکنان به صورت آنلاین گرد هم می آیند و قبل از شروع دستور جلسه، مدیر عامل شرکت از تیم خود می خواهد تا تمرینات تنفس عمیق را آغاز کنند. این روش که ابتدا برای کارکنان این شرکت عجیب بوده، حالا به بخشی از برنامه هفتگی آنان تبدیل شده است. آنها میگویند این روش استراب آنان را کاهش داده است. مطالعات هم نشان می‌دهد که تنفس عمیق می‌تواند روشی مؤثر برای کاهش استرس در محیط کار باشد. اما در محیط کار بسیاری از افراد به نحوه دم و بازدم خود توجهی نمی کنند. کارمندانی که پشت میز و مقابل کامپیوتر می نشینند معمولا نفسهای سطحی می کشند و شانه هایشان به تدریج بالا می آید. کارگرانی که روز خود را ایستاده در فروشگاه ها یا مراکز بهداشتی سپری می کنند هم ممکن است آنقدر مشغول باشند که نتوانند بر تنفس خود تمرکز کنند. انجمن قلب آمریکا میگوید استرس مزمن و کنترل نشده که خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته مغزی را افزایش میدهد میتواند به اندازه دود دست دوم سیگار برای سلامتی ما مضر باشد. تحقیقات همچنین نشان میدهد که تمرینات تنفس عمیق میتواند فشار خون را کاهش دهد و استراب را کم کند. از مزایای دیگر تنفس عمیق رایگان بودن آن است. می توان آن را در هر مکانی انجام داد و نیازی به نیم ساعت مدیتیشن ندارد. به گفته کارشناسان تنها یک یا دو دقیقه تنفس عمیق می تواند به آرام کردن افکار پراکنده ما کمک کند. یکی از این تمرینات تکنیکی به نام تنفس از سوراخ بینی متناوب است. یک تمرین یوگا که شامل دم از یک سوراخ بینی و بازدم از سوراخ بینی دیگر است و برای این کار از انگشت شست یا اشاره برای بستن یکی از سوراخ‌های بینی استفاده می‌شود. روش‌های دیگری هم برای تمرینات تنفس وجود دارد. 7 ثانیه نفس بکشید، برای 5 ثانیه آن را نگه دارید و برای 7 ثانیه نفس را بیرون بدهید و این چرخه را چند بار تکرار کنید. وقتی تنفسمان را آرام تر می کنیم و روی آن تمرکز می کنیم، به مغزمان پیامی می فرستیم. به او می گوییم همه چیز خوب است، حتی اگر واقعا اینطور نباشد.
بله، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، به گفته سعدی شیرازی. اما همونطوری که در خبرها و منابع خبری شنیدید، شامگاه چهارشنبه کیانوش سنجری، کنشگر مدنی و روزنامه‌نگار، به زندگی خودش پایان داد. او بامداد امروز به خاک سپرده شد و از حضور دوستدارانش بر مزار او جلوگیری شد از طرف ماموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و تنها معدودی از نزدیکانش تونستن حضور پیدا بکنن بعد از خاکسپاری او در مزار کیانوش سنجری. کیانوش سنجری عصر سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشته بود که اگر فاطمه سپهری، نسرین شاهکرمی، آرشام رضایی و توماج صالحی زندانیان سیاسی آزاد نشن، او چهارشنبه غروب به زندگی خودش پایان میده. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر در این بخش کوتاه خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید.